سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور میکنیم. با اپیزود 18 رادیو بیدار با شما هستیم. در این اپیزود موضوع متاورس و تکنولوژی های مورد استفاده در متاورس مثل بلاکچین گفته شد.
سلام خدمت دوستان رادیو بیدار، امشب 10 ژانویه 2022 با موضوع متاورس در خدمت دوستان رادیو بیدار هستیم. ببینیم متاورس چی هست، به کجا میخواد بره، موضوع پرداخت‌ها و مالکیت تو متاورس چطوریه. مارک زاکربرگ 28 اکتبر اعلام کرد که اسم شرکت فیسبوک رو به متا تغییر میده. فصل جدیدی از اهمیت متاورس رو رونمایی کرد. همجوری که باز میدونیم اسم متاورس جدید نیست، ولی باید دید که چه نقشی را تو دنیای دیجیتال آینده بازی میکنه. شریف جان، شما از متاورس چه چیزایی میدونید؟
من یه خود تاریخچه‌اش رو اول میگم. متاورس همونطور که شما گفتین کلمه‌اش اولین بار آقای نیل استفنسون توی کتاب سنو کراش سال 1992 این کلمه رو به کار برد و دقیقاً یه کتابی هم نوشت، کتاب علمی تخیلی بود حول همین محور که یک دنیایی وجود داشته که اینا میخواستن آدم‌ها در یک دنیای سه‌بعدی دیگه دیجیتالی دارن زندگی میکنن، یک شرکتی هدفش اینه که کل مردمو تحت سیطره خودش داره. این کلمه دیگه وارد ادبیات آیتی شد، پیشرفت کرد تا اینکه کم کم وارد گیم‌های کامپیوتری شروع شد که سال 2003 دیگه دنیای اینترنت که دیگه فراگیر شده بود سکند لایف. همین الانش هم اگر ما حالا در مورد متاورس صحبت نکنیم که خیلی گیم‌ها رو ما میتونیم مفهوم متاورس رو توشون ببینیم، همین جی تی ای که هستش، فورتنایت، ماینکرافت، اینا همین الان هم متاورس هستن. بخوایم ببینیم که چجوری تکامل پیدا کرده، گریزی بزنیم به مفهوم دنیای وب که از اولی که بود وب یک چی بود، وب یک مجله بود. شما تا هر وبسایتی که می‌رفتین ماکسیمم کار یه مجله رو داشتین ورق می‌زدین. وب تو اومد که شد اینکه شما محتوا رو درون شمایی که خود کاربران دارن محتوا تولید می‌کنن، اما پلتفرم کماکان یک شرکت‌های بزرگی هستن که دارن میزبانی می‌کنن از محتوای شما. وب 3 که اومد دیگه مفهومش کماکان هنوز تعریف پایداری نداره. حدوداً مثلا من یادمه 10 سال پیش حرف از وب 3 که بود میگفتن وب معنایی. حالا میگن وب دیستریبیوتد که مفهوم اینه که دیگه کورپوریشن‌های بزرگ دیتا رو نگه نمی‌دارن و این دیتا قراره پخش بشه بین مردم، همون شبیه مفهوم از بلاکچین. حالا همینو آثارش رو ما داریم توی بحث متاورس می‌بینیم که متاورس هم به خاطر محبوبیتی که داره پیدا می‌کنه در اصل مردمن که دارن میزبانی می‌کنن، مردمن که دارن به وسیله بلاکچین اونجا خرید و فروش انجام میدن و با کریپتوکارنسی‌ها باعث میشه که این وب 3 شکل بگیره.
من در تکمیل صحبت آقا شریف، اتفاقا چند وقت پیش یه رادیوی دیگه هست به اسم رادیو گیک که آقای جادی میگهش، من همیشه هم فالوش میکنم، مخصوصا رادیو گیکاشو گوش میدم. بکنم دو شماره قبلش خیلی راجع به متاورس توضیحات خیلی خوبی داد که اصلا اگه فالو کنید دوست داشته باشید بدونید، اونم اونجا هم چیزای قشنگی ببینید. من لینکش هم دارم میگردم پیدا کنم اگه بشه بذارم تو تلگرام.
بله، من ایشون رو فالو میکنم. چیزایی که به ذهنم رسید برای اینکه بتونیم که متاورس رو هضمش بکنیم، یه سری مطالبی رو نوشتم که حالا با هم میتونیم بررسی بکنیم. حالا متاورس یه شبکه‌ای از جهان‌های مجازی سه‌بعدیه که اساسش بر اساس ارتباط اجتماعیه. توی داستان‌های آینده پژوهی و داستان‌های علمی تخیلی رو این اصطلاح اغلب به عنوان تکرار فرضی اینترنت به عنوان یک دنیای مجازی بررسی میشه که خب حالا شما میتونید از طریق هدست های واقعیت مجازی یا VR وارد این داستان بشید. همونجوری که دوستمون گفتن اصطلاح متاورس ریشه در یک رمان علمی تخیلی داره به اسم سقوط برف اثر نیل استفنسون. متاورس از دو کلمه متا و یونیورس میاد که ترکیب شده متاورس. یه چند تا از فیلمایی که تو این زمینه درست شده و تو این زمینه کار کردن، حالا بعضیاش خیلی کم بعضیاش خیلی زیاد، 4-5 تا فیلم رو من اینجا تهیه کردم که دوستان اگه برن این فیلم‌ها رو ببینن، یه فضای بهتری از دنیای متاورس دستشون میاد. بعضیاشون قسمت‌هایی از دنیای متاورس توشه، بعضیاشون خیلی کمتر و ما این رو تقریبا از سال 2000 به بعد خیلی زیاد می‌بینیم. می‌خوام بگم که این عجین زندگی ما شده یه جورایی، اگر بهش توجه نکردیم شاید الان بیشتر توجه بکنیم و چیزی نبوده که الان یهو بعد از 20 سال به قول معروف از تو جیبشون درآورده باشن بگن این دنیای متاورس. ما یه بک‌گراندی داریم، چون اعتقاد اینه که به هر حال دنیای هالیوود و سینمای هالیوود این اتفاقات رو یه جورایی از پیش جلو میبره که مردم باهاش اخت پیدا بکنن. از سال 1999 اولین فیلمی که تو این زمان بوده فیلم ماتریکس بوده، سال 2000 مجموعه ایکس‌من بوده، سال 2008 مجموعه سریال فرینج بوده. مهمترین چیزی که ما رو به این دنیا وصل میکنه سال 2009 آواتار بوده، سال 2011 مجموعه سریال بلک میرور بوده، 2014 مجموعه سریال دی فلش بوده که البته خیلی سریال چیپیه. بسیار چیز مهمتر 2010 اینسپشن بوده، یعنی کسایی که فیلم بین هستن اینسپشن رو برام ببینن، خیلی فیلم عجیب و غریبیه. 2017 سیرکل بوده که این باز یه فیلم بدی نیست و آخرش هم 2018 بوده که Ready Player One بوده که کاملا دنیا اصلا توی فضای متاورسی و دنیای متاورسی هست. اگر دوستان وقت کردن برن هر کدوم از این فیلم ها رو ببینن خیلی ملموس‌تر براشون میشه، فضا بیشتر به دستشون میاد.
اگه اجازه بدین منم چند تا فیلم دیگه، حالا دیگه بحث فیلم شد، آره Ready Player One که دقیقاً خود متاورس رو دیگه مفهومشه، فیلمای هیر که یه آقایی با سیستم عامل که دقیقاً تو فضای مجازی ولی دیده نمیشه، Wreck-It Ralph که یه انیمیشن دیزنی بود، فیلمای آیرون من و فیلم Minority Report، تو Black Mirrors قسمت پلی تست سیزن 3 اپیزود 2 دیگه دقیقاً خود متاورس، پلی تست سیزن 3 اپیزود 2 و آخرینم هم که همین مال امسال بود توی نتفلیکس ساختن Free Guy که دقیقاً یه آقای میره تو متاورس عاشق میشه و دیگه حالا اسپویلش نمیکنم، Free Guy مال 2021.
همونجوری که میبینید اینا دیگه جزء زندگی ما هستن. خیلی از این فیلم ها حالا برای کسایی که دنبال رو این فیلم ها نیستن شاید جذاب نباشه، ولی خیلی کم کم در زندگی ما اثرات خودشون رو پیدا میکنن. یه نویسنده خیلی معروفی هست که اکثر این رمان های تخیلی از طریق این آقا تو وبلاگش هست، میتونیم بریم ببینیم، به اسم ماتیو بال که یه کتابی داره به اسم متاورس پریمیر. تو اینجا یه جمله خیلی جالبه میگه و میگه که شما باید که متاورس رو به عنوان یک جهان شبیه سازی شده و سه‌بعدی در نظر بگیرید و اینکه هویت شما ثابته. حالا در مورد این بحث میکنیم که میگه هویت شما ثابته، یعنی فرضاً شما با همین استانداردی که دارید زندگی میکنید، با همین شکل و قیافه و هیکل و بادی و با همین خصوصیات میتونین برین در دنیای متاورس، یعنی خصوصیاتی که شما دارید عملاً در همونجا هم وجود داره و این یه سیستم هایی هم که شما در جهان فعلی وجود دارید باش کار میکنید، مثلا پرداخت الکترونیکی دارید، نمیدونم حالا کردیت دارید، از کردیت استفاده میکنید. چند وقت پیش مثلا حتی من دیدم دو سه تا کنسرت در یکی دو تا از این بازی های متاورسی ایجاد شده بود، دارن یه پلنایی میریزن برای اینکه کورس دانشگاهی طراحی بکنن توی متاورس و از این چیزا. جدیداً بازی های خرید زمین مد شده که خیلی ها میرن زمین میخرن، زمین پلن. به هر حال بحث اینه که ما همه این چیزهایی که داریم به نوعی داره منتقل میشه به صورت سه‌بعدی در دنیای دیگه. مسئله ای که هست اینه که این سیستم میتونه از بی نهایت کاربر به صورت همزمان پشتیبانی بکنه و اینکه همه این آدم ها بدون اینکه حضور فیزیکی داشته باشن تو یه جا تو یه نقطه میتونن این تجربیاتشون رو با همدیگه اشتراک بذارن. مثال بارزش همونجوری که دوستمون گفت بتل، بازی بتل رویال هست که این بازی خیلی بازی خوبی هست. یا اینکه فرض بکنید مثلا الان شما تصمیم میگیرید، من مثال ساده بگم، شما الان تصمیم میگیرید برید سینما، جنگی برید و تو صف سینما وایسید و بلیت بگیرید و حالا این داستانا، میتونید برید تو دنیای متاورس و فیلمتون رو با دوستتون مثلا قرار بذارید، با دو دوستتون برید تو دنیای متاورس فیلم اونجا ببینید.
یه موضوعی که خودم به عنوان کسی که توی این زمینه رمز ارز فعالیت میکنم و بهش خیلی فکر میکنم اونم این هستش که چرا این موضوع بحث متاورس که از قدیم هم حالا به نوعی در بازی‌های مثل ماینکرافت و بازی‌های جهانباز بوده، الان انقدر بوق و کرنا شده و اینها. من فکر می‌کنم این خیلی ساده انگارانه است که ما به صورت کلی فکر بکنیم که چون متا فیسبوک سابق چون اومده یه هزینه زیادی به این سمت برده، حالا این بازورد شده اومده هی بوق و کرنا کرده. فکر می‌کنم اینطور به نظر من اینطور نمیتونه باشه. یعنی من فکر می‌کنم امروز از متاورس اگه داریم صحبت می‌کنیم، این گره خورده با موضوع بلاکچین، به این جهت که اگه ما فرض رو بریم بگیریم که بلاکچین اومده موضوع اتوریتی رو از شرکت‌ها پس گرفته و همونجور که آقا منم گفتم به سمت نرم افزارهای شخصی برده، بلاکچین همینه در حقیقت، نرم افزار اوپن سورسی هستن که خودشون سرویس پرووایدر هستن، ما در این برهه حالا میتونیم مفهوم خیلی منطقی تری از به اصطلاح متاورس داشته باشیم. به اون مثال همون خرید زمین، در این حالت مطمئن هستیم که زمین که من زمین رو میخرم توی مثلا بازی دیسنترالند، اون زمین برای منه، یعنی کسی کنترلش نمیکنه، کسی نمیتونه از من بگیرتش. من فکر می‌کنم این اینجا نقطه‌ای بوده که موضوع متاورس حالا جدی‌تر شده. بگیم ما از قبل هم داشتیم این مفهوم متاورس رو. موضوع بعدی که خیلی فکر می‌کنم جالبه که ما سمتش بریم، بحثیه که اتفاقا خود جادی هم یه بار گفتش که حتی فیسبوک جوابی نداده به اینکه آیا این چیزی که داره طراحی می‌کنه داره چه مشکلی رو حل می‌کنه. یعنی هنوز ما جواب مشخصی نداریم از اینکه واقعا چه مشکلی رو داره حل می‌کنه. و اون سوالی که برای خود من وجود داره اینه که آیا مثلا این جوابیه به اینکه ما تجربه امروز مردم از استفاده از اینترنت که حالا به صورت اپلیکیشن ها وب هر چی هست، آیا این ضعفی درش هست که ما در متاورس می‌خوایم این رو کامل بکنیم؟ و اون مثال، یه مثالی که الان خیلی زده میشه اینه که شخصی در یک ساختمونی توی همون دیسنترالند میره کارشون، یعنی همین شروع کار روزمرهش مثل میمونه که بره توی اتاقی اونجا اون ساختمون شرکتشون، بعدن برقیه توسط همین وی آر ها و این دستگاهایی که حالا وصل میشن به این سیستم میتونن مانیتور من رو نگاه بکنن، اونجا با من صحبت بکنن و بعد من تو همون دنیا میتونم برم وارد یه دونه جلسه دیگه بشم. آیا واقعا این یه چیزیه که خیلی باعث میشه که ما پروداکتیو تر بشیم؟ این واقعا یه بحثیه به نظر من به صورت کلی. و یا اینکه نه، صرفا یه اپلیکیشنه، یعنی منظور اپلیکیشن از جنس صرفا یه کارایی جدیده که خب مطرح میشه و کلی چیز میز هم در دور و بر شکل میگیره، کلی اقتصاد، کلی ابزارهای پوشیدنی و کلی پول و اینها. آیا اینه؟ این واقعا به نظر من هنوز نمیشه برای جواب پیدا کرد که واقعا آیا اینه. یا یه موردی که خودم واسه خیلی موقعش فکر می‌کنم، حدسم بر این هستش که آیا یک بعدی توی یک چیزی در انسان وجود داره که مثلا در دنیای در می‌خواد در یه دنیای دیگه یک شخصیت جدیدی برای خود. مثلا فرض بکنیم شخصی در زندگیش موفق نیست یا اعتماد به نفسی نداره، فرضاً ایشون میاد توی اون دنیا با اون آواتاری که برای خودش درست می‌کنه و با تمام حالا اون شخصیتایی که می‌گیره، اون چیزایی که می‌خره، داره می‌خواد یه شخصیت جدید از خودش درست بکنه و حالا اونجا در واقع به یه نیاز انسانیش پاسخ بده، به یه نیاز خاص پاسخ بده. این چیزی که به نظرم ما اینو توی خیلی از صنعت‌ها می‌بینیم که مثلا حتی چیز انسانی، یعنی آیا این به اون سمت، یعنی اون سمت داره میره. این به نظر من سه سوالی که الان من مطرح کردم خیلی سوالایی هستش که به نظر میشه بحثو به این سمت هم حتی برد که راجع به اینها بیشتر صحبت بشه.
من فقط سوال اول شما که چی شده که انقدر بابتر شده رو من فقط میگم، جواب دوتا سوال دیگه شما من ندارم. چیزی که قرائن و شواهد بعد از پندمیک، یکی که مردم بیشتر سمت این رفتن و دیگه باب شد، طوری که همین مثلا دسنترلند که تو فوریه 2020 که شروع به کار کرد 1500 نفر یوزرش بودن، ظرف 3 ماه شدن 10000 نفر. ترانزکشن مالی که توشه الان 1 تریلیون دلاره. حالا من در مورد پروسه خرید و فروش و NFT و اینا حالا بعداً اگه فرصت بشه سوال می‌کنم. ولی چی شد که مردم سرازیر شدن توش؟ یکی اینه، دوم کیان که الان دارن زمین می‌خرن، کیا رفتن سمت این و این مارکت رو داغ کردن. وقتی جایی که پول واردش بشه و دوستان کریپتوکارنسی باز پولدار شدن، یه شبه پولدار شدن، یه مشت جوون که دانش اولیه کامپیوتر داشتن، قبلا کارشون ماینینگ بود، به واسطه داشتن بیت کوین، اتریوم، دیگر کریپتوکارنسی ها پولدار شدن و وقتی که پول وارد شد باعث شد که اینا الان رونق بیشتری بگیره. بعد از اونم حالا تازه آقای زاکربرگ هم بله ما حمایت میکنیم، مایکروسافت هم اعلام کرده، گوگل داره اعلام میکنه که همه دارن میان اون سمت، ولی پول وارد این قضیه شده، پولم هم از همین کریپتوکارنسی ها وارد شد.
ممنونم. ولی موضوعی که هست اینه که ببینید، این پول در نرم افزارهای مختلف قبلی، در بازی های قبلی هم مفهوم کوین در درون اون بازی مطرح بوده خیلی ها معامله میکردن اون کوین رو. موضوع سر اینه که این موضوع به اصطلاح کریپتوکارنسی ها، رمز ارز ها، به هر حال صرفا موضوع پول و اینها نیست، موضوع یک پارادایم جدید در اقتصاد به هر حال. به صورت کلی میشه اینجوری گفت این تمام نرم افزار تو حوزه اصطلاحش میگن دیفای، که همون مثلا اقتصاد غیر متمرکز و اینها، یعنی اینکه ما الان مفهوم پول به هر حال تغییر کرده. یعنی اون توکن هایی که ما داریم خیلی خیلی فرق میکنه با اون کوین هایی که در اون بازی های مثلا حالا قبلی بودن. این خیلی جدی تر کرده ماجرای خرید و فروش رو و همون بازی دیسنترالند که گفتید رو. ببینید ما الان یه چند سالی هستش که چند تا از این نرم افزارهای بلاک چین حوزه قراردادهای هوشمند و اینا هستن، الان چند سال باب شدن. میدونید ما قبل اون فقط بیت کوین بوده و بیت کوین. میخوام بگم این به نظر من تاثیر اصلیش سر این بوده، سر این سافت ورهای دیسنترالایز که تو حوزه قراردادهای هوشمند هستن، مثل اتریوم، مثل پولکادات، بسیار زیادن، ده ها هستن.
البته من خیلی موافقم با صحبت شما در این زمینه که تکنولوژی بلاکچین خیلی گره ها رو این وسط باز کرده. این درسته، این به نظر من درسته و این حقیقتیه که شاید دنیا دنبال یه چیزی میگشت که این اتفاق بیفته و یک وسیله رو پیدا بکنه که به وسیله اون بتونه یک جهشی توی انقلاب خودش بده. و من کاملا با این صحبت شما موافق هستم که بلاکچین و تکنولوژی بلاکچین این فرصت رو داده و علاوه بر اون حالا قبلش مباحثی مثل ویرچوالیزیشن و بعدش مباحثی مثل کلاود پیش اومده، منتها کلاود و ویرچوالیزیشن شاید خیلی توی محدوده عموم قرار نگیره. الانش هم بلاکچین هم شاید توی محدوده عموم قرار نگیره، ولی یه سری چون آمیخته شده با اقتصاد و پول شاید مردم عادی بیشتر درک بکنن برام توی زمینه کلاود کار بکنن. این صحبت خوبی بود، جای بحث داره و به نظرم یکی از اتفاقهایی که افتاده و سرعتی که به صنعت متاورس داده همین دنیا و فضای بلاکچینی هست که ما داریم میریم به یه سمت دیگه. اما در مورد اون سوالی که شما گفتید که اصلا این فضا چیه و چرا واقعا ما داریم میریم به امسم و چه مزیتی داره، اینو من به نظرم جا داره که از لحاظ فلسفی و آینده پژوهی و شاید جواب اونو بتونیم اونجا بگیریم، اما در حال حاضر واقعا این جواب وجود نداره که چرا ما داریم میریم به این سمت. ضمن اینکه من میتونم خب خیلی مزایای خوبی رو برای این دنیا برشمارم، چون به هر حال تکنولوژی اولش که میاد خیلی جذابه، قشنگه، ما به خیلی چیزاش فکر نمی‌کنیم، ولی در این حال هم بهتون میگم که این دنیایی که ما پیش رو داریم چه مشکلاتی خواهد داشت. شاید هیچ کدوم از ماها به این مورد فکر نکرده بودیم. تکنولوژی اول پیش میاد، ما هممون ازش خوشمون میاد، بعد میریم جلوتر یوهو میخوریم به یه مشکلاتی که اصلا برامون عجیب غریبه، وجود نداشته.
اگه اجازه بدید و قبل از که وارد آینده بشیم، من فقط کمی از تحقیقات گذشته صحبت بکنم. وقتی که از رابرت یابیک به گونه واقعیت مجازی صحبت میکنیم، از دنیای صحبت میکنیم که انسان بتونه در ماکسیمم حالت جوالتن حالتش از تمامی حسهاش، حسایی که به ما استفاده میکنیم، در اون دنیا بتونه استفاده بکنه. و این فقط مختص به حس بینایی نیست. شما یک عینک واقعیت مجازی بذارید و با تکنولوژیایی که دارید خودتون توی دنیای دیگه ببینید. پیش از هر چیز حس لامسه بود. به یک دو مؤسسه، یکی در انگلستان یکی در امریکا، در سال 2002 پروژه رو انجام دادن و موفق شدن که دست همدیگر رو این دانشمندان بفشارن از دو فاصله بسیار دور. یعنی اینکه ابزارهای رو خلق کردن، البته هزینه بسیار زیاد و پهنای باند بسیار زیادی در سال 2002 مصرف شد. این پهنای باند واقعا وجود نداشت و فقط برای این دو تا دانشگاه دو تا مستعدادی به طور خاص برای 30 دقیقه در اختیارشون قرار گرفت و موفق شدن که برای اولین بار این کار رو انجام بدن. معنیش این بود که دقیقاً هر 5 انگشت رو طرف مقابل می فشاره یا فشار یک قسمت زیادتر میکنه، طرف اون طرف دقیقاً اون حس میکنه. بعد از اون یک فرایندی آغاز شد که خیلی سعی کردن که بقیه حسهای انسان هم وارد بکنن. حس بینایی که خب خیلی مرتوجه بود. اول عینک هایی خلق شد که اگه خاطرتون باشه یک عینک گوگل بود که پروسسور در کنار خودش داشت، ولی مثل عینک معمولی بود و قرار بود که این عینک بر روی اون مانیتور داخلیش چیزهایی نمایش داده بشه، اما موفق نبود و موفق واقعا گوگل نشد که اینو کامرشالایز بکنه و تا یه حد بسیار زیادی این پروژه رو هالد کرد. اما به نظر میرسه که دوباره با تغییراتی که رخ داده با شیوه دیگه این بازار هدف قرار گرفتن. حس دیگر حس چشایی هست که محققان در هندوستان اگه اشتباه نکنم برای بار اول موفق شدن که این کار انجام بدن. از طریق سنسورهایی که شما به دو نفر دیوان آب معمولی داده میشد و یک طرف یک سمت برای مثال طعمی رو به این آب اضافه می کرد، دیوایس رو بعد توی این لیوان قرار میداد، اون سمت هم دیوایس مشابه رو داشت که پیچ آب و برخی شاخص‌های دیگر رو اندازه گیری می کرد، به سمت مقابل می فرستاد، همون رو شبیه سازی می کرد توسط موادی که تو اون دیوایس بود با آب تزریق شد با همون غلظت و وقتی که اون فرد اینو می نوشید همون طعم رو احساس میکرد. شبیه به این هم انجام داده بودن ولی قرار بود که برای مثال یک دیوایس برای زبانه بعد قرار بگیره ولی اون موفقیت‌آمیز نبود. تجربه دیگه که انجام شده بود دو برادر ایرانی کانادایی اگه شما نکنم سالها پیش بکنم بود سال 2010 در کانادا موفق شدن که دستگاه رو بسازن که بو رو از طریق اینترنت جابجا بکنه و سنسورهای خیلی قوی این دستگاه داشت، اونو به یک داده‌های دیجیتالی تبدیل میکرد، ترانسفر میشد. اون سمت هم دستگاهی وجود داشت که میتونست اون داده ها رو در حقیقت به صورت یک بو توی فضا پراکنده بکنه و خیلی مورد استقبال کمپانی های ادسازی قرار گرفت. وقتی که ما از متاورس صحبت میکنیم داریم زمان رو میگیم که واقعا انسان بتونه به طور دیگه واقعی توی یک دنیا باشه، دنیای مجازی باشه و در حقیقت گفته میشه که دیگه شما فرق بین حقیقت رو اون مجازی بودن متوجه نمیشید. همونجوری که تو فیلم ماتریکس یه جایی هست که نئو از اون پسرک پرسه که this is real، یه واقعی میگه واقعی چیه؟ اگه اون کیفیتی هست که شما توی یک ذهن و توی مغز یک موجود یک انسان قرار بیدید، اگه اون کیفیت رو به وجود بیارید انگار که اون برای اون واقعیت پیدا کرده، اون فرد دیگه متوجه نمیشه. من یکی مکانیزم وجود داشته باشه که بتونه واقعا متوجه بشه و میشه گفت که دیگه ماکسیموم حالت این اون قضیه سینگولاریتی هست. چیپست هایی که مایکروچیپ هایی بسیار کوچیکی که قراره که به حال تحقیق هستن که بر روی مغز قرار میگیره. شرکت نورولینک که مالکش الان ایلان ماسک هست داره این کار انجام میده. در حقیقت دیگه یک هیومن برین اینترفیس هست. اول اینکه شما دیگه فرد احتیاج نداره که چیز رو تایپ بکنه با انگشتاش یا اینکه هیچ اینتراکتی با ماشین داشته باشه، یعنی فاصله بین انسان و ماشین کامل برداشته میشه. ایلان ماسک توی مصاحبه‌ای که با جو روگن داشت، پادکستر معروف، یه حدود 4 ساعت با هم صحبت کردن. اتفاقا دیدم کشیدم که به این دلیل ارزش سهام تسلا و بقیه سهامای ایلان ماسک واقعا سقوط کرد، یک خورده کوچیک فقط به خاطر اون صحنه. و اونجا ایلان ماسک از این صحبت میکنه که این چیپسه که برای مغز شما قرار بگیره انسان نیازهای بسیار رو از دست میده. تا پیش از این اگه شما قرار بود که برای مثلا قرصایی رو بخورید یا کنسرتی برید که به شما یک حس رضایت بده، حس خوشحالی بده، اون یک کیفیت هست که توی مغز به وجود میاد. تکنولوژی که الان ایلان ماسک داره صحبت میکنه ازش قرار هست که دقیقا اون کیفیتی که انسان انتظار داره از دنیای خارج مثل خوشحالی، ناراحتی یا هر حس دیگری رو، حس رضایتمندی رو دقیقا به طور بیواسطه به مغز داده میشه و این در حقیقت دیمش که مکزیمومه دیگه، اون جایی هست که انسان و ماشین دیگه ایش واقعا فاصله ندارن و تقریبا میشه گفت که انسان دیگه متوجه فرق بین دنیای واقعی و بیرون از خودش واقعا نمیشه. یه خورده خب میشه گفت که خطرناک هست یا خیلی چالنجینگ هست. من شخصا سعی میکنم خوشبین باشم اما تو این قضیه به طور خاص متاورسی که شرکت فیسبوک ازش صحبت میکنه مارک زاکربرگ واقعا باعث عدم اعتماد منه. ای کاش فیسبوک نبود. یعنی شما تصور کنید فیسبوک با اون سابقه پیش از این که به هیچ گونه به حریم خصوصی یوزرها احترام نمیذاشت و دلتاش استفاده میکرد، الان داره وارد خصوصی ترین جامعه زندگی انسان ها میشه، اعتماد بسیار زیاد دست میاد و فکر میکنم که واقعا از همین الان باید دیگه قوانین وجود داشته باشه که شرکت ها تبعیت بکنن وگرنه عاقبت خوبی نخواهد داشت.
بله خیلی ممنون مهدی جان. خیلی بهشون صحبت جالبی کردیم در مورد چالش های این دنیا صحبت میکنم که فکر میکنم که بیشتر میتونیم در این مورد صحبت بکنیم. خب متوجه شدید که احتمالاً حالا برای کسایی که هنوز مفهوم متاورس رو نگرفتن، فرض بکنید که شرکت مایکروسافت یه دنیای متاورسی واسه خودش داره، از اون طرف شرکت اپل هم یه دنیای متاورسی واسه خودش داره، از اون طرف شما میبینید که والمارت هم یه دنیای متاورسی واسه خودش داره. هر کدوم دنیا ما اگه بخوایم باید وارد هر کدوم از این دنیاها بشیم که حالا فعالیت روزانه انجام بدیم، درس بخونیم، تحصیل بکنیم یا هر چیزی. اولین چیزی که اینجا به نظر میاد اینه که این دنیاها که هر کدوم یه صاحبی داره، اینا چجوری قراره همدیگر پشتیبانی بکنن؟ یعنی این که کداشون چجوری با هم دیگه قراره که سینک بشه؟ حالا شاید ما برنامه نویس هستیم، از برنامه نویسی سرمون در بیاریم، مثلا چیزی به عنوان API وجود داره، چجوریه ارتباط این دنیاها چجوری باید باشه؟ و اینکه اصلا کی این کدا رو می‌نویسه؟ کجا این کدا نگهداری میشه؟ اون بحثی که مهدی عزیز کرد، مثلا فرض بکنید که فیسبوک بیاد پرچم‌دار این قضیه بشه و بگه آقا کدا مال منه، من کدا رو می‌نویسم، دیگه شما باید فاتحه قضیه رو باید بخونی که چه اتفاقی خواهد افتاد. اصلا توسعه این کدا چجوریه؟ چجوری این کدا توسعه پیدا می‌کنه؟ خب این سوالیه که خیلی اساسیه در لولی که ماها داریم صحبت می‌کنیم. شاید یه چیزی باشه که حداقل 5 سال 10 سال نیاز به کار داشته باشه، شاید هم کار کردن رو نمی کنن، ولی به نظر من این یه چالش خیلی اساسیه. با پدیده به اسم NFT خیلی مشکلات رو حل کردیم. NFT اومد، شاید یکی از چیزهایی که همه دنبالش بودن به خاطر این بود که گفتن خیلی خب حالا ما NFT رو میندازیم، بلاکچین رو میندازیم و این مشکل تا حد زیادی حل میشه. ولی به نظر من بازم یه سری چالش‌هایی توی زمینه وجود داره که به مرور زمان رو میشه. الان شاید بتونیم بگیم NFT مشکل رو حل میکنه، ولی شاید مشکل رو نتونه حل بکنه یا مسائل دیگه ای پیش بیاد. اما اصلی ترین سوالی که مهدی هم بهش اشاره کرد اینه که این حریم خصوصی تو این دنیا چجوریه؟ حالا که فرض بکنید که یهو میریم توی دنیایی داریم یه جا به قول معروف توی کوچه موز میخوریم، بعد مراقب باشیم مثلا 60 نفر مثلا ما رو نیام ببینن. البته من خیلی به این قضیه خیلی اعتقاد ندارم، ولی خب میدونم خیلی ها هستن براشون مهمه و این اتفاقات پیش میفته. پس حریم خصوصی افراد خیلی مهمه، مکانیزم خیلی خوبی باید قرار بگیره و البته خب نباید دادش به افراد مثل آقای مارک به نظر بنده. و خب هزینه این چجوری قرار تامین بشه؟ هزینه این دنیا، ما قراره که از یه مکانیزمایی مثل مکانیزم بیت کوین استفاده بکنیم، برق تامین بکنیم، برق این از کجا میاد؟ چجوری میتونیم هزینه رو تامین بکنیم، دنیا رو به هم دیگه متصل بکنیم؟ یا اینکه از طریق تبلیغات، و این خیلی مسخره میشه. الان شما میخواید برید توی فروشگاه والمارت خرید بکنید، فروشگاه والمارت به شما اجازه نمیده مگه اینکه 3 دقیقه تبلیغی که اونجا هست رو ببینید، بعد شما میتونید وارد فروشگاه والمارت بشی خریدتون انجام بدید. میدونی این چیزاییه که هنوز مشخص نیست، نه برای ماها، شاید برای خداشون هم اونایی که سردم دارن مشخص نباشه، ولی چالش خیلی زیادی، خیلی هاش ممکنه به درد ما بخوره، خیلی هاش ممکنه به درد ما نخوره. اما پایان صحبت هم من میخوام که 3 محصول خیلی عجیب غریب رو شاید هم دیده باشید، شاید هم فیلماش هست، البته فیلماش رو سعی میکنم توی گروه بذارم، برید ببینید تو یوتیوب، واقعا هیجان برانگیزه وقتی با این پلتفرم‌ها شما کار می‌کنید. یکیش محصول اوکالوس متعلق فیسبوکه که این حالا برای گیم و اینا ساخته میشه، ولی 3 مدل داره. یه مدلش برای صنعته، یعنی طراحی شده برای صنعت. بسیار چیز عجیب غریبیه. شما با این دنیا میتونی کارهای صنعتی انجام بدی، مشکلات پزشکی رو میتونی حل بکنی. خیلی چیز جالبیه. چیز بعدی در مورد هولولنز مایکروسافت هست که این تکنولوژی خیلی جالبی داره. یه فیلم تبلیغاتی خیلی جالبی هست توی یوتیوب، برید پیداش بکنید. بسیار هیجان انگیزه وقتی که ببینید چه کارهایی میشه با این تکنولوژی مثلا هولولنز انجام داد. در این حال چالشایی که من نام بردم و چیزایی که در مورد صحبت کردم اصلا نباید نادیده گرفته بشه، چون به نظر من که چالش هایی که الان پیش رو داریم از چالش هایی که اینترنت و تکنولوژی اینترنت برای ما وجود به مراتب سخت تر هست و زندگی ما رو خیلی به چالش میکشه.
بعد در مورد قسمت چالش هاش چون شما اشاره کردین خیلی نکات خیلی خوبی رو گفتین. چند مورد دیگه از چالش هایی که این دنیا داره در تایید فرمایش شما که هنوز هیچ رگولیشنی و قانونی فریمورکی چارچوبی وجود نداره براش. و اینو هم آقای ایلان ماسک اختار داده بود و میگفتش که این دقیقاً جزء تهدیداتیه که ما در آینده نزدیک باش خواهیم رسید و همین امروز باید در موردش تصمیم گیری بشه. ما میخوایم چه کار بکنیم؟ این چارچوب چه جوری میخواد انجام بشه؟ مثلا یه کسی بیاد آیدنتیتی منو بدوزه و به اسم شریف وارد همون دنیای من بشه و آواتار منو بدوزه و وارد بشه. من پیش چه ارگانی میتونم برم شکایت کنم؟ چه جوری میتونم آیدنتیتی خودمو پس بگیرم؟ بعد تمام مالکیت ها در این فضا تحت NFTه. اگه NFT من دزدیده بشه چجوریه؟ مثلا بتونه هک بکنن و بگه که حالا مالک این زمین تو منم، یا مالک این اثر هنری یا موسیقی که داره منم. مشکل بعدی که وجود داره، بحث خیلی جدی هم هستش. شما باید بدونید بیس فضای دیسنترلند که داره الان کار میکنه بر مبنای اتریومه، که بر مبنای اون یه دونه کریپتوکارنسی ساختن که مانا که داره خرید و فروش میشه. هر یه دونه اتریومی که داره تولید میشه به اندازه یه مصرف 5 روز یک خونه داره مصرف ما، یا بهتر بگم در روز به اندازه مصرف کشور صربستان داره گرما تولید میکنه و انرژی مصرف میکنه. این الانه که تازه مردم واردش نشدن. اگر بریم جلوتر، این فاجعه زیست محیطی که قرار رخ بده به واسطه پروسس های سنگینی که توسط NFT ها و پروسس هایی که بخواد انجام بشه بابت کریپتوکارنسی هایی که قراره نقل و انتقال انجام بشه در این فضا، تمام اینترنت داره حول این محور میچرخه. یا حتی مثلا جلسات ما، جلسات کاری و زندگی روزمرهمون اگه وارد این فضا بشه، خیلی برای گرمایش کره زمین با تکنولوژی فعلی خطرناک. و موردهای دیگه هم هستش که حالا مثلا بحث امنیتی که وجود نداره، یا مثلا بحث اینه که اصلا الان قانون‌گذاریشون بر مبنای DAO که دوستان کریپتو کار میشناسن، یعنی decentralized autonomous organization، که همه تصمیم میگیرن، یه رأی گیری میکنن که چجوری این تصمیم رو بگیرن، که بازم روش قانونمندی نیستش.
در رابطه با چالش ها که اومان جان مطرح کردن، من خواستم نظرم بدم و اون این که الان پلتفرم هایی که الان جدیدن همینطور روزانه داره همینجور تولید میشه، گفت حالا ماهانه، دقیقا دارن میان که این مسائل رو حل بکنن. البته خب باز خیلی جای بحث داره در رابطه با مثلا خیلیشون موضوع گاورننس رو مطرح میکنن، یعنی افرادی که از این بلاکچین، از این پلتفرم ها سهمی دارن، حالا به عنوان کوین، اینها میتونن توی مسائل گاورننس شرکت بکنن، رأی بدن و پروپوزال به اصطلاح ثبت بکنن، که اون هم مسلما همیشه بحث این وجود داره که خب یک سری افراد کوین های بیشتری از اول داشتن موقعی که قیمت پایین تر بوده، یا از قبل جزو تیم اون توسعه دهنده بودن و خب به هر حال اونا میتونن سمت و سور اونها تعیین بکنن. و این همیشه یه موضوعی بوده که نسبت به بلاکچین های جدید همیشه مورد انتقاد بوده و همیشه بیت کوین رو از این جهت خیلی بیشتر همه قبول دارن، به جهت اینکه ذره ذره پخش شده، دست شخص خاصی نیست. البته خب دست اون شخص آقای ناکاموتو هست که میگن حالا اون یا مرده یا دیگه نمیخواد استفاده بکنه، اون حالا یه بحث دیگه است. ولی در رابطه یه موضوعی که آقا من گفتن در رابطه اینکه چطور این بکبون این سیستما چطور قرار کار بکنه اینها، تا جایی که من میدونم موضوع سر اینه که اینها سیستم های درست کردن همشون بر اساس این هستش که شما چقدر سخت افزار وارد شبکه میکنید و جنس اون خود اون کوین اون شبکه به شما پاداش میدن و شما اینطوری به نوع یک درآمدی دارید و از اون طرف دارید به شبکه هم کمک میکنید. یعنی قرار این هم به صورت دیسنترالایز باشه، یعنی خود موضوع بکبونش هم به صورت دیسنترالایز هستش. اتفاقا یکی از پلتفرم های دیگر رو اخیرا نگاه میکردم که مکانیزمی درست کرده بود برای موضوعاتی که مثلا اختلاف نظر وجود داره و اونجا باز بر اساس رأی گیری و اینا مثلا ما اختلاف نظر رو حل میکنیم و اینا. ولی میگم در مجموع چیزی که وجود داره باز برمیگره به این که تمام این موضوع به عنوان مثال گاورننس این سیستم ها باز منوط میشه به تمام کسانی که اون کوین ها رو دارن و این وسط مشکل اصلی بازم رگولیشنه، به خاطر اینکه میدونید نهایتاً تصمیم گیرنده اهالی اون شبکه هستن، میدونید، یعنی و متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم بگم، این سیستما رو نمیشه جلوشونو گرفت، کاملا به اصطلاح نان استاپ کار میکنن و اصلا نمیشه جلوشونو گرفت. یه موضوع هم فقط در کل بگم، من فکر میکنم همیشه این بحثای ما اصلا 90% همون بهتر بره به سمت موضوعات فلسفی، چون واقعا اونها خیلی مهمتر از مسائل فنی ان هر چی که زمان که میگذره. یعنی من فکر میکنم دقیقاً همان جان داشت اشاره میکرد به این که اول یک تکنولوژی که میاد همه نسبت بهش حس خوب دارن، بعدن میرن آلودش که میشن، حالا منظور من مثبت و منفیه، بعدن میفهمن که آخ حالا چه داستانهایی درست شد. و فکر میکنم انسان اونقدرها حالا هوشمند نیستش که قبل از اینکه یک تکنولوژی قشنگ پا بگیره، بتونه تمام اون عواقبش و عوارضش رو بتونه به اصطلاح اندازه‌گیری بکنه. طبعا این نگرانی همیشه وجود داره و به نظرم چقدر خوبه که ما همش بیشتر به سمت این معنی مفهوم این به اصطلاح فلسفی تر نگاه بکنیم. میدونم که خب بحثم یکم خشک میشه به هر به نوعی، ولی به هر حال این چاره گزیریم که اون سم بریم.
داستان اینه که اگه همه دنبال فلسفه و اینا بودن کسی با ویندوز کار نمی‌کرد، همه می‌رفتن سراغ لینوکس.
من فقط یه پاسخ بدم به آقا هومن در رابطه با موضوع فلسفه. میگم به عنوان اینکه ما کانونی داریم که برای شنونده اگه بخواد واقعا یک تکوی داشته باشه، از این جهت من میگم که ما اگه به این سمت بیشتر بریم و صرفا یوزر نباشیم، حالا به صورت کلی منظور هست، بیشتر به چالش بکشیم و به هر حال اینا وصلن به این مسائل بنیادینه. همینطور که الان آقا مهدی میگفتن راجع به همین بحث احساس هایی که ما داریم، انتقال اینها، اینا تماما برمیگردن به این موضوعات چه مشکلی رو حل میکنه و قرار کجا بره و اینها. و این به نظر من میتونه در کل خیلی برای شنونده فایده یه نقطه نظری برسه. من منظورم این بود.
یه سری صحبت ها شد حالا اینجا در رابطه با اینفراستراکچر قضیه، زیر ساختش واقعیت توی بحث نرم افزاری خیلی فرق می‌کنه با سخت افزاری. چون بحث نرم افزاری اینه که شما یه لایبرری میدین، یکی وسط یه ادپتر میذاره و ادپتر راحت میکس میکنه دوتا چین، همونجوری که الان تو بلاکچین بحث وصل شدن چین‌های مختلف خیلی راحت‌تر انجام میشه. تا اینکه اون زمانی که حالا گوش اگه یادتون باشه گوشی سوزنی نوکیا بود و آیفون بود و چی بود، چون بحث سخت افزاری هم محدود کردن راحت تره، هم پیچیدگی بیشتره، هم این که اصلا چیزی به اسم نه سخت افزار باز شاید 2002 اگه اشتباه نکنم هلوش دهه اول 2000 مطرح شد، اگه تا جایی که من تو ذهنمه، کالای پادکستی هم هست راجع بشه. و این داستان تو بحث نرم افزار خیلی پیشینه عمیق‌تری داره، فرهنگش هم واقعا جا افتاده تره. یعنی نرم افزاری که کلا نرم افزاری حالا هم معتقدن دیگه نرم افزاری که اوپن سورس نباشد قطعا توش باگ هست، نرم افزاری که اوپن سورس باشد توش باگ هست، ولی خب باگاش بیشتر رفع شد. متاورس و اینا هم که میان جلو، یکی از بحثایی که خیلی کمک میکنه پیشرفتشون در مقابل حالا خیلی از فضاهای دیگه همین بحثه که نرم ترن و نرم افزاری ترن. پیشرفتایی هم که شده تو زمینه بلاکچین خیلی کمک میکنه به این داستان، از جمله این که مثلا گفتین که کی میخواد کد رو هست کنه، کی میخواد مسئول بشه. خب خیلی مدل‌های مختلف تست شد تو گذشته نرم افزار و الان موفق‌ترین مدلی که دارن و نشون داده که جواب داده همونطور که آقا مهدی هم گفتن اینه که بقیه تو سود خودت شریک کن. یوتیوب این کارو کرد، اپل این کارو کرد با اپ استورش، گوگل این کارو کرد با اپ استورش، احتمالاً یه اپ استور مشابهی هم واسه هر واقعیت مجازی که ایجاد بشه کنارش ایجاد میشه و شما میرین اپی میسازین توش، حالا با ای پی آیش ارتباط برقرار میکنین، مثل بلاکچین حالا اتریوم که سالیدیتی رو ارائه داد احتمالاً اونم یه ای پی آی میده واسه اینکه ارتباط برقرار کنیم. و خب بعد از اون اتریوم هم که خیلی از داستانا درکسن رفتن سمت زبان رایج‌تر، اینم احتمالاً از زبان رایج‌تر شروع بشه و نمیخواد فورس کنه به یوزرش که زبان جدید یاد بگیرن. این میشه جایی که نرم افزار احتمالاً خواهد بود. یه بحثی کرد آقای شریف راجع به اینکه آقا واقعاً چه اتفاقی میخواد بیفته. ما بحث اینکه اگر که ما اومدیم و یه دیتایی رو مثلا توی شبکه توی بلاکچین داشتیم، توی متاورس داشتیم، این دیتا دزدیده شد، یکی اومد برد، واقعیت اینه که ته داستان همیشه یک پرایوت کی، حالا میخواد ما به اسم پسکد بشناسیم، میخوایم به اسم پرایوت کی بیت کوین بشناسیم یا هر چیز دیگه، اینم خیلی عادیه که دزدیده بشه. و واقعیت اینه که نهایتش مسئولش خودمون. درسته اگه دزدیده بشه ما باید یه سری راه‌های قانونی باشه ولی که پیگیری کنی، ولی الان همین الان اگه شما کیف پول داشته باشین، یه ولت داشته باشین و اون سیکرت کدتون رو یکی برداره، نه کسی میتونه پیگیری کنه نه کاری میکنه، کما اینکه از ولت صرافیش میلیون دلاری میدزدن و جلوی چشمشون هم هست مشخص تو چه ولت دیگه گذاشته، ولی خب هیچ کاریش نمیتونم بکنم. و این یکی از اساس‌های امنیته و یک جوری احترام به اون پرایوسی شخصی. چرا؟ چون شما حتی اگه کسی دشمنتون باشه نمیتونید دستش کنید تو جیب شما و برداره، ولی اگر به هر دلیلی شما بی احتیاطی کردین و رمز در اختیار کسی دیگه قرار گرفت، چون احتمال حد زدنش که تقریبا نزدیک به صفر تو اکثر نتورک ها، یعنی بیسشون اینه. ولی اگه بی احتیاطی شد و اختیار کسی قرار گرفت، خب مسئولش خودمونی، نمیشه از کسی طلب داشت که بیاین واسه من پیگیری کنین که چی شد. خیلی سخته. واسه همین همون باز این برمیگرده به همون بحثی که یکی دیگه از دوستان گفت، همه باید از لینوکس استفاده کنن ولی نمیکنن. باز همین بحث تو ولتاس که مثل متامسک میاد پسورد ساده میذاره ولی سیکرت کیو میده دست خودت، یکی از نه سیکرت کیو کلا خودش نگه میداره، پسورد هم نمیگذاره، میگه تو مثلا با گوگلت بیا لاگین کن. قطعا امنیت یک کسی که سیکرت کیو میده دست شما بیشتره، ولی ساده کار کردن با یه ولت خیلی راحت تر با یوزر پسورد لاگین کنید خیلی جذاب‌تر و میگه خیلی از اوقات ولت‌ها یک با امنیت کمتر یوزر بیشتری هم دارن. بحث واقعیت اینه که همین جوری که صحبت می‌کردم، من یه سری از گوشه و کنار نوک زدم این بر اون بر، از هر جا یک چیزی رو گفتم تو اینا تو ذهنم مونده. ولی بحث اینه که تکنولوژی خیلی داره سریع پیش میره. من حالا از 2017 که شروع کردم به داستان بلاکچین یکم فالو کردم و یکم تخصصی‌تر شد و بعد کلن حالا حوزه کاریم نرم افزار بود و بیشتر من سمت نرم افزارش و چیزای این مورد موارد مشابه. تجربه‌ای که دارم اینه که اگه بخوام بگم متاورس بیشتر به سمت کدوم صنعت میره، میتونم بگم یه ترکیبی میشه از گیمینگ، این کسایی که تو گیمینگ بودن میرن اون سمت چون تجربه‌ای دارن که بسازن چجوری واقعیت مجازی تولید کنن، چجوری استوری بزنن پشت قضیه، و ترکیب دیگه میشه از اینداستری بیزنس، کلن از بیزنس ها، حالا اینکه چه بیزنسی و چجوری باشه برمیگرده به شرکت هایی که بخوان زودتر وارد بشن. ولی قطعا یه ساید بیزنس داره و یه سایدی هم که اینکه شما رو درگیر کنه، اینگیج کنه، اگه که چیپی که میگن بیا تو کار و داخل بازی بشه که کلا با داستان فرق میکنه. خب نشستی پای کامپیوتر میری خرید میکنی، چیپ هورمون احساسی رو به مغز تزریق میکنه، میگی چه غذای خوشمزه بود، راضی هم هستی و میای بیرون، بعد دو روز دیگه هم خواستی وزن کم میکنی، نخواستی، احساس گرسنگی رو تزریق میکنه، اضافه وزن هم پیدا میکنی. ولی خب همه این داستانا منوط به اینه که ببینیم سخت افزارش به چه سمتی میره. نرم افزار سرعتش غیر قابل کنترله، ولی سخت افزار چیزیه که یکم شاید محدود کننده است در لحظه‌ای که هستین توش.
اجازه بدید من فقط یک نکته بگم در مورد شیوه اتنتیکیشن و احراز هویت در آینده. حالا نه به طور خاص فیسبوک متاورس، اینه که در حقیقت گفته میشه که ترکیبی خواهد بود از رمزی که پسوردی که شما تو ذهنتون دارید، اصل انگشتتون، قرنیه چشم و نهایتا دی ان ای فرد. به این ترتیب هست که تقریبا کسی نمیتونه هویت کسی رو جعل کنه. در حال حاضر جعل کردن هویت به سادگی این هست که کسی بتونه مشخصات شماره بیمه اجتماعی شما رو پیدا بکنه، آدرستون داشته باشه و شماره کردیت کارتون اگه داشته باشه میتونه برای مثال یه تصویری از پاسپورت شما داشته باشه، میتونه دقیقا جای شما یک حساب باز بکنه توی کشور دیگه و یه سفارت ها بکنه و شما خیلی دیر متوجه میشید. در حقیقت گفته میشه که در آینده اگرچه ایمپلمنت کردن این قضیه و سخت افزارهایی که نیاز هست خودش چالشی هست، ولی در آینده این مشکل میگن که دیگه برطرف خواهد شد و قابل جعل نیست. حتی دو قلوهای همسان هم دیگه نمیتونن جای یک دیگه اشتباه گرفته بشن. موضوع مصرف انرژی هستش الان، خب به هر حال به جهت اینکه نرم افزار هستش و توسعه پیدا میکنه، الان به عنوان مثال اتریومی که آقای شریف فرمودن نسخه دوش که در حال توسعه هست، قرار هستش که جای ورژن یک رو بگیره، میزان مصرف انرژیش 99% تقریبا پایین تر از اونه. یعنی عملا میشه به این نتیجه برسید که این الگوریتم اجماعی که اکثر این سیستم های جدید دارن به سمتش میرن، عملا موضوع انرژی میره کنار. البته خب در رابطه با بیت کوین که فکر نمی کنم اصلا قرار بشه تغییر کنه و اصلا تغییر بکنه دیگه، بیت کوین نخواهد بود احتمالاً، مخالف زیاد داره حتما. این انتقادی که به اصولا کریپتوکارنسی ها میشه برای اون نسل اولش بوده میتونم بگم، یعنی با گذر زمان این مسئله هم حل شده.
اینو بعد ذکر کنم که آره درسته، خب اتریوم یکم خیلی شاید با دید بهینه بودن نوشته نشده، ولی الان چینای جدیدی که داره وارد بازار میشه، حالا نمیدونم چقدر دوستان واردن و فالو میکنن، ولی مثلا چینای مثل سولانا، مثل سولانا اون کلا چینش جداست، پولکادات هم هست، پولکادات حالا یکم بیشتر واسه بس کردن چیناست، بس حالا داستانش یکم پیچیده تره. همه این چین ها در واقع اومدن و یه جورایی دارن سعی میکنن مشکل رو حل کنن و پروف اف استیک کاملا میگن به یه روش اینو حل میکنه، همین روشی که حالا اتریوم دو هم میخواد بره اون سمت و که از پروف آف ورک میخوان برن سمت پروف آف استیک. ولی خب باز یه سری دغدغه‌های دیگه ایجاد میکنه، مثل اینکه ما داریم به کسی که پولدارتره قدرت بیشتری میدیم، کما اینکه البته واسه تو پروف آف ورک هم همین دغدغه پا برجاست. anyway، ولی اون مشکل انرژی حل میشه و دیگه اونقدر شاید انرژی نباشه و حتی مسئله حالا باتلنک اینکه میگن تعداد تراکنش ها در دقیقه هم تا حد خیلی زیادی حل میشه. بحث اصلی همینه، یعنی اون داستان خیلی شاید در یه سال آینده واسه اتریوم ولید نباشه و واسه همینم هم الان اگه حالا نمیدونم چقدر باز فالو میکنین، تراکنش های اتریوم چند وقت پیش خیلی پیک زیادی زد توی بحث فیایی که پرداخت میشه واسه نتورک و الان و یکی از رو دارن با این روش کم میکنن که بخواد باز به همین دلیل سه چین های دیگه ایجاد شد مثل پولیگان و اونا اومدن جلو و اومدن بالا که باز با اتریوم دو خیلی هم میگن اینا میرم پایین. حالا این بحث مفصله ولی اون بحث ولید نیست در طولانی مدت، یعنی خیلی راحت راحت نه ولی دارن حلش میکنن.
مورد بازار NFT هم صحبت بکنید که به طور دیوانواری مردم شروع کردن NFT خریدن و یه چیزایی میبینید که اصلا عجیب و غریب، یعنی من حواس میکنم یه چیز آرت ورک معمولی درست بکنم بزنم یه 5-6 هزار دلار بفروشمش، از چیزا واقعا اصلا باورتون نمیشه.
خب بحث NFT ها حالا یکم با بحث این انانیمیتی تو بیتکوین قاطی شده، تو کلا تو بلاکچین، چون هر کسی من میتونم واسه خب من یه NFT میزنم و 10 اتریوم پول دارم، NFT خودم رو 9 اتریوم میخرم، دوباره از خودم با یه اکانت دیگه 10 اتریوم میخرم و این وسط هم پول حالا به روشی میشه گم بشه تو شبکه، برای پولشویی استفاده میشه، ولی میتونی رد پول خودتو گم کنی که کسی نتونه بگه خودت با همون پول اومدی و اینو خریدی. اتفاقی که میفته اینه که آخر شما یه از هیچی یه عکسی داری که سه بار با قیمت 10 اتریوم مثلا یا 9 اتریوم و هولوشش فروخته شده، کسی که نگاه میکنه میگه حتما عکس ارزش داشته که سه نفر مختلف واسش انقدر پول دادن و ممکن یه نفر چهارمی ساده بشه و بخره. این اتفاق خیلی میفته، خوب یا بد خیلی‌ها تو تله میافتن و نگاه میکنن میگن که واو چقدر جالب. حتی راجع به همین دیسنترالند هم میگن که همین بوده احتمالاً، چون میلیون دلاری میشنوین خیلی شاید تعجب کنیم به این که چیه داستان، ولی این اتفاقات میفته و یه دم هستن. واقعیتش اینه که طرف اوائل یک بلاکچینی وارد شده، الان میلیون دلاری از یک کوینی داره و پشتیبان این قضیه میشه. یه دونه پادکست خیلی جالب هست، حالا حتما همه شنیدی، بیزنس وارز، هولوش چند تا اپیزودش راجع به کلا رولوشن بیت کوین و کریپتوکارنسی و اتریوم این هاست، هم 6 یا 7 اپیزود و دوتا اپیزود آخرش خیلی شاید دید جالبی بده از اینکه چه جوری یه دفعه این شکوفا شد و یه دفعه خیلی یا میلیونر شدن و بیلیونر شدن و خب طبیعتا و چجوری خرج میکنن بخاطر و چجوری خرج میکردن و میکنن بخاطر اینکه این بازار بره جلو، چون از هیچی شما میتونید پول در بیاری، خب چرا که چرا یه بخشی از اون هیچی رو خرج نکنی که پولت دو برابر بشه. NFT ها خیلی این توش پررنگ تره، مثلا همین نباید خیلی از اوقات شاید تعجب کرد اگه یکی نقاشی یه دفعه 20 اتریوم فروش میره، نگین که چرا و چجوری، ولی خب یه دم خب واقعا کار هنریشون رو میفروشن که اونم خب شدن تحسینه. از اون طرف هم یه ابزاریه برای دور زدن مالیات تو کشورهایی مثل آمریکا و کانادا که اونم مثل همیشه که هنر در کنار پول هست و خیلی از اوقات افراد میبینید تو گالری مختلف تابلو هنری میخرن، عکس میخرن با هدف این که بتونن بحث مالیاتی رو کم رنگ تر کنن یا حتی بگن که asset دارن و asset قیمت گذاریش سخت داره، بحث مالیات دهیش فرق میکنه با پول نقد و اینا همش چیزاییه که تو بحث مالیات خیلی موثره، مخصوصا وقتی که شما مثلا 3 میلیون دلار سود کردی تو کریپتوکارنسی، حالا میخوای مالیات بدی، خب ترجیح میدی دنبال چیزایی مثل NFT باشی، بگی من یه تابلو دارم که این 1 میلیون دلار میارزه، حالا اگه حتی اگه خودت از خودت خریده باشی و پول چرخون دست به دست کردش. اینا هم هست، یعنی NFT یکم بحثش پیچیدگیش فقط درسته کاربرد خودشو داره به شدت تو بحث حالا تو متاورس، بحث نشون دادن اینکه آیدنتیتی یه asset چیه و از کجا اومده و به چه شکلی داره میچرخه، ولی در کنار اون یک بک‌گراند کثیف اینجوری هم هست که خیلی کمک میکنه به گسترشش.
اگه اجازه بدید در مورد بازار NFT من یه مقاله خوندم که تشویق کرده بود به فاجعه کرش بازار وال استریت، فکر می‌کنم 30 سال پیش اون زمانی بود که شرکت تکنولوژی هم زیاد اومده بودن و توی وال استریت شروع می‌کردن، شرکت‌هایی که تازه ثبت شده بودن کار خاصی انجام نمی‌دادن، این فروشنده‌ها می‌فروختن یعنی یه شرکتی که یک سهامی که یک سنت بود رو 10 دلار می‌فروختن، دیگری اومد اینو 20 دلار می‌خرید و وقتی که به یک جایی رسید که بازارش باز شد و متوجه شدن که ارزشی انگار نداره این سهامی که خریدن، ناگهان همه شروع کردن به فروختن، اما دیگه خریدار نبود، ناگهان کرش کرد، بسیاری سرمایه‌شون از دست دادن و در طرف مقابل عده کمی بودن که ثروت بسیار زیادی به دست آوردن. یک جورای NFT دقیقاً مشابه نیست البته، ولی میگن که کسی که خب وارد نباشه و مفاهیم رو ندونه و کاربرد رو ندونه داره اون پولی که واقعی که به دست آورده سالهای زیاد داره سرمایهش رو هزینه میکنه که یک asset داشته باشه و به این امید که در آینده بتونه اینو بفروشه، ولی ممکنه که اتفاقی بیفته و برای مثال ارزش رو از دست بده. این هشدار رو هم در حقیقت داده شده.
در رابطه با موضوع NFT خیلی یه اثری هست به نام اثر شبکه‌ای، نتورک افکت. مثالش اصولا فیسبوک، مثلا فیسبوک با 2 یوزر 2 اثر شبکه‌ای داره، 10 یوزر 10 اثر شبکه‌ای و 1 میلیون، یعنی هر چقدر که یوزرش بیشتر میشه ارزش اون نرم افزار یا حالا شرکت بالاتر میره. موضوعی که وجود داره راجع به NFT این هست، به عنوان مثال اولین توییت توییتر که NFTش مثلا هست، اینکه چقدر هی آدما این رو جدی بدونن، چقدر بهش کردیت بدن، طبعا اثرش میره بالا. یعنی انقدر میتونم بگم هرکی به هرکی ماجراش، یعنی هیچ حساب کتاب خاصی واقعا نداره. یه موضوع دیگه فقط می‌خواستم راجع به افزایش شدید قیمت بیت کوین، سال هاست که خیلی ها رو اصلا به این سمت رفتن که اگه ما اون زمان می‌خریدیم که مثلا 10 دلار بود 20 دلار بود الان فلان میشد. یعنی این بحث بسیار بسیار زیاده. تمام سایتایی هم که تو حوزه ترید تو فارسی یا انگلیسی هستن یک اصطلاحی در آوردن که ترس از عقب افتادن از بازار، یه همچین اسمی داره و خب سودجوها هم خیلی راحت این موضوع رو فهمیدن و میان یه بلاکچینی درست میکنن، در عرض 3-4 روز یه وبسایت خوشگل را میندازن، یه عنوانی یه فلان این ور اون ور و یه تعدادی هم توکن آماده میکنن و از طریق یک روشی به نام IPO هستش که در حقیقت فروش اون توکن هاست، یعنی شما برای سازنده اون این پروژه ها اتریوم میفرستید و به صورت اتومات یه سری توکنی از اون پروژه جدید دریافت میکنید و تماما بیسش این هستش که افراد میخوان عقب نیافتن و میخوان یک حجم زیادی از اون توکن ها رو اول کاری بگیرن و مثلا 2-3 سال دیگه پولدار بشن. بسیار بسیار زیاد خیلی ها بابت این پروژه ها پولای خیلی هنگفتی دادن و بسیار میشه گفت از بین رفته این پولا در حقیقت.
این چیزی که میفرمایین حالا واقعیت خیلی بود، شاید تو 2017-18 یه پیک شدیدی بود و دلیل شکستش هم مثلا همین بود. پارسال هم تقریبا دوباره شروع شد، ولی الان حالا چیزی که من میبینم به اصطلاح به این کوین ها میگن کوین های شت کوین و اینا واقعا کوینایی هستند که خیلی پرفورمنس های خوبی ندارن در حداقل تو چند ماه اخیر میتونم بگم به صورت نرمال. ولی آره یه زمانی یه موجی را افتاد و یه عده زیادی همچین حرکتی میزدن، از جان من خودم چند نفر رو میشناختم که حتی اکسچنج میزدن. یک زمانی باز دور اکسچنج غیر متمرکز باب شده بود که یونی سواپ حالا موفق شده بود دیگه، اینا دیگه همه یاد گرفته بودن. وقتی میخواد خریدی بکنه، وقتی میخواد کاری بکنه، میره وایت پیپر رو میخونه، میره کد رو نگاه میکنه، تعداد کانتریبیوشن رو نگاه میکنه، کسایی که تو پروژه بودن رو بررسی میکنه و بعد تصمیم میگیره که وارد بشه یا نشه. و این روال بین این کسا یه سری استانداردهایی ایجاد شده، مثل تیمی که پشت قضیه هست، مثل تعداد کسایی که اون قرارداد اسمارت کانترکت ها رو آدیت کردن، چون بارها شده که خیلی تیم خوبی هم بوده یه اشتباه سوتی داده و کلن کل پروژه ورشکست شد. مثلا یک از پروژه هایی که میگن احتمال خیلی ریسکی، کمی به دوستا که صحبت میکردم گفت پولیگان از اون پروژه هایی که ریسکش به نسبت بالا از باز قراردادهایی که نوشته شده، ولی خب فعلا داره پیش میره به خاطر همون بحثی که اتریوم یکه و داستانش های فی خیلی بالایی داره. این دور میزنم داستان این استانداردها، این مسائل این تیپی، اینکه هر کسی که واقعا کارش این باشه به با یک استاندارد خواستی میره جلو، باعث شده که اون شت کوین ها، کسایی که یه دفعه از زیر خاک یک کوین در میارن میگن قرارداد جدید بیت کوین شماره 2 فیوچر تو د مون و اینجور چیزا رو میگن، خیلی هناشون رنگی نداشته باشه به نسبت دو سال پیش میگن. و قطعا در طول مدت افراد بیشتر ضرر میکنن، افراد بیشتر بدبین میشن، شاید یه عده جدیدی به بازار اضافه بشن، ولی اونا هم تعدادشون ریتشون وقتی که کمتر بشه از افرادی که شکست خوردن تو بازار و بدبین شدن، ما یه بازار با ثبات بیشتر و با فیک کوین ها و شت کوین های کمتری داریم. و این اتفاق میفته چون بیس قضیه به نظر من خیلی منطقی تر از این اکونومی که الان تو دنیا حاکمه، که حالا اون بحث این که چرا منطقی تره و چه جوری و چرا من چی فکر می‌کنم یه بحث مفصلی اگه خواستیم میشه ادامه بدیم راجع بهش.
یک مثال کوچیک بزنم در مورد تقلب‌هایی که توی شبکه‌های کریپتوکارنسی شد. چند سال پیش بود که یک خانومی که اسم خودش رو گذاشته بود کریپتو کوین، اگه سرچ بکنید پیدا می‌کنید، ایشون ادعا کرده بود که بلاکچین درست کرده به اسم وان کوین و بقیه همه کوین ها همه میکی ماوس هستن و ایشون گفت که من حتی آب دهانم روشون پرتاب نمیکنم، فقط تنها، حالا اینقدر دانش این فرض اینقدر بود که میگفت تنها رقیب ما بیت کوین هست، ما بیت کوین رو شکست میدیم و تنها کوین دنیا باقی میمونیم. خب کسانی که یکم دانش داشته باشن در زمینه میبینن که خب قدر چرت و پرت که، اما با همین چرت و پرتاش و مراسم های بسیار پرزرق و برق، جلسات بسیار عجیب و غریب، خودش هم آرایش بسیار زیاد، خودش بسیار موفق نشون میداد، مردم بسیاری شروع کردن به خرید وان کوین، اما متوجه نبودن که اصلا بلاکچین نیست، همینا در روی داخل یک دیتابیس نوشته میشد و ناگهان هم مفقود شده، یعنی دیگه هیچ کس ازش خبری نداره، گفته میشه که عمل جرایی انجام بده و احتمالاً دیگه پیدا نشه، ارزش میزان دارایی که این شرکت توانست بفروشه در حقیقت این که از این شیت کوین ها 4 بیلیون دلار بود. خب میزان بسیار زیادی خود این خانم تو در نوالت یعنی دسترسی ایشون بود، البته خب برادرش و چند نفر دیگر رو گرفتن که خب واقعا فایده نداشت. این گونه اتفاقات هست که یک خیلی رو میترسونه و دو اینکه واقعا باید، یعنی یک بار دیگه من بگم کسانی که واقعا بازار رو هنوز نمیفهمن واقعا بهتر که وارد نشن. جری وجود میاد که افراد فکر میکنن که ای وای من عقب افتادم و این افراد شروع کردن به خرید ملک یا خرید کریپتوکارنسی، یعنی به شدت دنیای کریپت، یعنی این بازار رو خیلی بزرگش کردن و کوین‌ها فکر کنم الان حدود 800 تا کوین حداقل وجود داره. هر کجا که برید بالاخره تبلیغاشو می‌بینید.
11000 تا کوین، بلکه بیشتر.
11000 تا الان شده؟
بله، حدود 11000 تا.
البته فکر کنم این بجز قرارداد اتریومه که حالا کوینایی که تو بستر اتریوم تولید میشن.
بله،
فکر می‌کنم هر کسی در پای اتریوم اومده یه چیز جدید درست کرده و اسمش کوین گذاشته و خودشون و چند تا از دوستاش تبلیغ میکنن که این قرار دنیا رو فراگیر کنه و بیاد بخرید.
خود این موضوع کریپتو یا موضوع مالی در متاورس به نظرم مثلا یه جلسه جداگونه میطلبه. اگر که اجازه بدید همین موضوع رو اصلا بذاریمش برای هفته آینده، موضوع مالی، و یا شاید یه ذره من ذهنم به این سمت میره که فلسفه مالی، چرا افراد پول میدن بابت اسطهای مجازی و چجوری میشه راضی کرد افراده که بابت یه چیز مجازی پول بدن، چه چیزی رو ستیسفای میکنه که افراد پول واقعی بدن بابتش، این رو اصلا بذاریم برای جلسه بعد. به نظرم خیلی بحث
بسیار موضوع جذابی.
شاید بد نباشه یکم حالا اگه دوستانی که هستن، چون فکر میکنم کانادا هم هستن اکثرا کسایی که اینجا هستن، یه مقداری بحث تکسش هم حتی مطرح بشه، چون بحث تکس کریپتوکارنسی هم بحثیه که واقعا اگه کسی تو بازار حالا مشغول بوده باشه دغدغش میشه. و حالا روش تو آمریکا خیلی شفاف‌تره، منابع بیشتره، ولی راجع به کانادا یکم محدودتره و بد نیست صحبتی بکنم.
من عرض سلام دارم خدمت همه دوستان. حالا دو تا نکته می‌خواستم یا خلاصه میگم. شما فرمودید بیت کوین، من یاد یه بنده خدا افتادم به نام الیزابت هولم، سال دوستان یه سرچ بکنن اگر دوست داشتن، جالب موضوعش. حالا در مورد سکیوریتی هم بود بحث دوم، همونجوری که آقای نادی فهمیدن، اون می‌ذاریم برای فرصت مناسب تری شده که تایم باشه دوستان. مرسی.
من نتونستم یادداشت بکنم. الیزابت
شرکت ترانوس اگه سرچ
بکنید، چون فرمود دقیقاً از 15 سال تاره. خب میگفت با یه قطره خون میتونم تمام آزمایشا رو انجام بدم. شرکت زد، از اوباما جایزه گرفت، ولی تهش در اومد که همه این سالا داشته سر مردم 15 سال کلا میزد.
خب عجیبم این بود که هیچ کس بررسی نکرد این ادعاهای بزرگ رو. تصور کنید که حتی از منیستری آف دیفنس، وزارت دفاع آمریکا، سفارش بسیار داشتن، چون که احتیاج داره ارتش آمریکا که این دستگاه رو داشته باشه توی مراکزی که از بیمارستان به دور هستن تا آزمایش خون انجام بدن. اما هیچ کس، واقعا عجیب بود که هیچ کس نمیاد صحت سنجی بکنه این ادعا رو، و نهایتا ارزش شرکتی که بیلیون ها دلار بود ناگهان به صفر رسید و تمام سهامدارا سهامشون از دست دادن و ایشون هم انداخت گردن مهندس های شرکت و بعد انداخت گردن دوست پسرش که یکی از سرمایه‌داران بزرگ بود و نهایتا هم 20 به 20 سال فعلا حبس محکوم شده و احتمالا دادگاه ترایان کمتر بشه.
بله خیلی ممنون. اینم جزء مسائل مالی هست و این سه تا نکته که سه تا موضوعی که به نظرم میرسید در پول در متاورس، یا مسئله مالی در متاورس، یکی امنیت متاورس و یکی هم که پلتفرم های متاورس های تداخل دارن یا ندارن، آیا مایکروسافت با شرکت متا در تقابل قرار میگیره و همجوری که آقایان فرمودن با والمارت حتی و با شرکت دیگه که دنیاهای خودشونو میسازن، و این و همین بحث اصلا فلسفه ایجاد دنیای متاورس چه مشکلی رو از آدما حل بکنن، این رو هم توی جلسه آینده باز بیشتر روش بحث بکنیم. خیلی خیلی ممنون از همه دوستان.
دوستانی که در گفتگو شرکت داشتن: محمد نادی، شریف یزدیان، جیسون جعفری، هومن علاوه‌زاده، مهدی شکویی، مهدی راش، امین فرد و فرشاد کاظمی بودند. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bidar.ca و همچنین در اپ‌های پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bidar.ca ببینین و بشنوین.
تا پادکست بعد، خدا نگهدار.